بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. گرچه فعلا بحث در رابطه با گریه است، که هم در قرآن کریم و هم در مهمترین کتاب‌های روایتی مطرح، و جهتگیری آیات و روایات بر دو گریه بیشتر متمرکزه، گریه برای خدا و گریه برای حضرت ابی عبدالله الحسین. برای هر دو هم آیاتی در قرآن و روایات، به نظر مبارکتونم نیاد که قرآن فقط گریه برای خدا رو مطرح کرده و روایات گریه برای خدا و برای حضرت حسین، چون ما از قرآن مجید هم خیلی ساده، آسان، راحت میتونیم گریه بر حضرت حسین رو به دست بیاریم. از مفهوم مخالف یکی از آیات مخصوصاً در علم اصول سالها بحث میشه در حوزه‌های علمیه در رابطه با مفهوم که آیات و روایات یه مفهوم موافق دارن یه مفهوم مخالف دارن. یه جا قرآن میگه فما بکت، کلمه بکا داره، گریه، بکا. فما بکت علیه السماء والارض، خیلی ها مردن اما آسمان ها و زمین برای اونها گریه نکرد، چون لایق نبودن، قابل نبودن، شایسته نبودن، وزنی نداشتن. این مفهوم آیه است. فما بکت علیهم از سما و ول ارض. اما یه مفهوم مخالف همین آیه داره که ادهی هم از دنیا رفتن و بکت علیه مستما و ول ارض، آسمان و زمین براشون گریه کردن. هیچ مجتهد سنی و شیعه هم مفهوم مخالف این آیه رو نمیتونه رد بکنه، چون هیچ دلیلی بر ردش نیست. جایی که خدا میفرماید آسمان و زمین بر آنها گریه نکرد، معنیش اینه یه عده‌ای هم از دنیا رفتن آسمان و زمین بر آنها گریه کرد. حالا مفهوم مخالف همین آیه رو شما فراوان در روایاتمون در معتبرترین کتابها مثل کامل و زیارات میتونید ببینید. حالا برای نمونه من به یه روایتش اشاره میکنم. در مسجد جامع شام امام چهارم به مردم فرمود کسی رو کشتید که آسمان ها و زمین براش گریه کرد. این از قرآن گرفته شده. پس گریه بر ابی عبدالله در قرآن هم هست. پس هیچ راهی دیگه نمیمونه که ما در گریه شک بکنیم، یا بگیم این گریه مال همون زمان شهادتشه دیگه، بعدش گریه معنی نداره. آیه رو چگونه قید به زمان میشه زد؟ آیه میگه یه عده‌ای از دنیا میرن آسمان و زمین براشون گریه میکنن، یه روز، دو روز، ده روز، یه ماه، یه سال، 2000 سال. کجای آیه است؟ خب محور بحث اگر امکان برام داشته باشه و موادشو بتونم برای 10 روز فراهم بکنم گریه است. اما هر روز یا بعضی روزا اگر زنده بمانم، قبل از ورود به بحث گریه یه مقدماتی رو واجب میدونم به محضر مبارک شما برسونم. چون بعضی از رشته های معرفتی دنبال کردنش واجبه بر اساس طلب العلم فریضتون علا کل مسلم. در مقدماتی که می شنوید ابدا جای غرور نیست، که حالا من سعیم اینه این مقدماتو از قرآن ریشه یابی کنم، به خصوص مطلبی رو که امروز براتون میگم شاید به عمرتون نشنیده باشه، اولین باره. کسی هم اگه شنیده باشه خوب شنیده، ولی فکر نمی کنم. جای غرور قطعا نیست، چون غرور منع شده. شنیدید جای شکر نه جای غرور، که اینکه باد تو دماغمون بیفته و خودمونو ویژه بدونیم و نه، یه حقایقیه که پروردگار مهربان عالم پشت پرده رو هم نمیدونیم، عده‌ای رو انتخاب کرده به اونا داده. حالا این ور پرده نمیدونم، ارائه که شده ولی میلیارد میلیارد دستشون رو دراز نکردن بگیرن، یا طبعشون پیش خدا داد میزنه که چیزی تو چنته ما تو نذار، ما نمیخوایم. اینم واقعا یه بحث بسیار مشکلیه که خیلی ها رو منحرف کرده، سر از جبر در آوردن و خلاف آیات و روایات مکتب سازی کردن و حرفا زدن و کتابا نوشتن و این نیست. اونی که قلبش نور نداره، به قول قرآن مجید و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور، اونی که نور رو از من قبول نکرده هیچ نوری در قلب اون نیست. اگه نور منو قبول نکرده هیچ نور دیگه ای رو قبول نمی کنه. اینم یه بحث بسیار پیچیده ایه، نمیدونم من، ولی خیلی ها رو گمراه کرده. که حالا یه سفره‌ای پهن عام، ولی اونایی که سر این سفره نشستند یا به عبارت بهتر نشوندنشون کم تعدادشون، دیگه چون و چراشو بلد نیستم، نمیدونم. اینی که میخوام براتون بگم جای شکره نه جای غرور، و اون اینه که میخوام از قرآن کریم و دو سه روایت که در ذیل آیات قرآنه برای شما بگم که شما در چه موقعیتی قرار دارید و اغلب مردم دنیا و بسیاری از مردان و زنان این مملکت در این موقعیت قرار ندارند. اینو راجع به خودتون بشنوید، جای غرور نیست، جای شکر فقط. اما 4-5 تا آیه، این آیات در رابطه با دعاست، چون میخوام دعای یه نفر رو در حق شما بگم که این دعا مال 4-5 هزار سال قبله، یکی دعا کرده به شما، دعاشم تو قرآن، اسمشم برده، خدام در حد شما مستجاب کرد و امثال شما. خیلی ها بودن قبل از ما که این دعا در حدشون مستجاب شده مردن و به اونجایی که باید برسن رسیدن، خیلی هم خوشن الان، هیچ نگرانی ندار. و حتی در روایات ما داره که وقتی دارن جون میدن، زن، بچه، دوماد، عروس، برادر دارن تو سرشون میزنن و گریه میکنن، اینا در حال جان دادن میگن عجب، برای چی اینا دارن گریه میکنن؟ اصلا ماتن، در حال مردن از گریه کسانش. چرا ماتن؟ چون قرآن مجید می‌فرماید اینا در حال احتضار، تتنزلوا علیهم الملائکه الا تخافوا، از این مردن و رفتن و برزخ و قیامت ابدا حق ندارید بترسید، ولا تحزن، حقم ندارید دلگیر باشید، و ابشروا بالجنت التی کنتم توعدون. قبلا خدا بهتون بهشت رو وعده داده بود، ما حالا میخوام پرده رو کنار بزنیم، همونی که وعده بهتون دادن نشونتون بدیم. وقتی اینا خودشونو، جاشونو، شکل مردنشونو که میبینن از گریه کسانشون مات زده میشن. این همسر من برای چی داری گریه؟ بچه من برای چی داری گریه میکنه؟ نوه من برای چی داری گریه میکنه؟ اونا چی دارن میبینن؟ من دارم چی میبینم؟ من دارم میبینم پیغمبر بالا سرم به ملک الموت میگه میخوای چی کار کنی؟ ملک الموت میگه میخوام عین پدر مهربان باهاش رفتار. خون گریه داره؟ چرا اینا دارن گریه میکنن؟ اونا رفتن، اونایی که اون دعای 4-5 هزار سال پیش که در قرآن در حدشون مستجاب شده رفتن، الان نوبت ماست. آثار نشون میده که دعا در حد ما هم یقیناً مستجاب شده. بعد ما هم یه عده میان که دعا در حد اونا مستجابه، اونا رو که حالا ما نمیدونیم، فقط تو این مجالس یا اگه اهل نماز شبیم تو قنوت نماز وتر رکعت 11 فارسی هم بگید نماز باطل نی، فارسی با گریه که خدایا بچه‌های ما و ذریه ما رو هم تو این مسیر قرار بده، مستجاب میکنه یقینا. یقینا اگه برسم امروز یه روایتی رو که دیشب شب ساعت 12 بود نشستم سندش رو بررسی کردم، کتابایی که نقل کرده اونا رو بررسی کردم و یادداشت کردم که پروردگار قسم خورده، به خودم قسم، کسی این شکل دعا بکنه محال برش گردونم. جواب میدم. خب آیا درباره دعاست؟ دعا یعنی گدایی. از کی؟ اکرم الاکرمی، ارحم الراحمی. درخواست از وجود مقدسی که کلید تمام عوالم و خزانه های هستی پیششه و خودشم در احسان، رحمت، غفران، لطف، کرم بی نهایت میخواد ما رو تو این آیات وادار بکنه گردن تو یه جا کج، دست تو یه جا دراز، عشق تو یه جا بیریز، نالت هم یه جا بیار، اون وقت ببین چی میبینی. آیات اینو میخواد بگه. خب سوره غافر، و قال ربکم، قال الله هم نمیگه، آیات خیلی لطیف جمله بندی شده، و قال ربکم، پرورش دهنده شما، نمک دهنده به شما، سفره انداز برای شما، مالک شما، زمامدار شما، همه کاره شما، اینا همه تو معنی رب. و قال ربکم، نه ربهم، ربهم یعنی حبیب من برای آنان مقرر کردم. قال ربکم خطاب به خودمون مستقیمن، واسطه نداره، پروردگارتون. اینم از لطایف عجیبه که ما کی هستیم که ما رو انتخاب کرده مستقیم با ما حرف میزن. نه مقایسه کنید کی و با کی. الان میخوام بریم یه مدیر کلی رو ببینیم، هفخان رستم رو که رد میکنیم، بعد میگن آقا جلسه دارن، بفرمین دوشنبه بیاد. اما خود او به دیدن ما آمده، خود او ما رو مورد خطاب قرار داده، خود او ما رو انتخاب کرده با ما حرف بزن. و قال ربکم، امر، امر واجب، ادعونی، از من گدایی کنید، استجب لکم، صفرتون رو پر میکنم، پیش من گردن کج کن، پیش من ناله بزنه. خب خدایا بدون دست دراز کردن، بدون ناله، بدون گریه، اونی که میخوای عنایت بکنی نمیشه عنایت کنی. واسه گریه و ناله و گردن کج کردن و درخواست و واسطه قرار دادی. تو خود قرآن که نمیگه، ولی به پیغمبر و ائمه اعلام کرده که بندگان من ایراد نگیرن که خب چرا با گریه، چرا با گدایی، چرا با دست دراز کردن، چرا با گردن کج، چرا با نصف شب، چرا تو نماز شب، چرا تو جلسات اهل بیت. خب عنایت کن بره دیگه، این همه بند و بیل نمیخواد. میگه نه نه. حالا میگه چرا، یه کلی تو آیه داره، بعد روایت توضیح میده. و قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون ان عبادتی. این کبر همون کبر ابلیسیه. اگه گردن تو بری پیش دولت ها و پیش وکیل و وزیر کج کنی، اگه گریه تو ببری جای دیگه که طرفت هیچ ارزشی نداره، اگه دست تو جای دیگه دراز بکنی، بعد میخوای پیش بندگان من بری، اول به من بگو که خدایا من فقط تو رو میشناسم، مشکلی دارم، تو میتونی به قلب این قدرتمند بندازی مشکل منو حل کنه. مستقیم پیش این کس و ناکسان نرو، خوشم نمیاد، در خونم به روت بازه، بی پیش خودم، جایی دیگه برای چی میری؟ کی هستن مگه اونا که میری پیش؟ گردن پیش رؤسا کج نکن، خود اونا گردنشون پیش من کج. هیچ، شخصیت تو جایی خورد نکن، به درک کارتو انجام ندادن، خودم از یه راه دیگه کارتو انجام میدم. یرزقه من حیث و لا یحتسب، از جایی که گمان نمی کردی. الذین یستکبرون عن عبادت، اگه جایی دیگه منو رها بکنی بگی خدا بی خدا، من اگه گردن پیش آمریکا و پیش انگلیس و پیش وکیل مجلس و پیش وزیر و پیش رئیس جمهور کج نکنم کارم حل نمیشه، تو با این عملت که از در خانه من، کنار خزانه من، کنار رحمت من، جای دیگه رفتی که همونا با یه استحال میمیرن، قیامت خار و ذلیل میندازم تو جهنم. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون في جهنم الداخرين، از من جدا نشو. خب این کلیه مثلا، و اما تفسیرش، خدا که قدرت بی نهایته میتونه بی دعا، بی گریه، بی دست دراز کردن، بی گردن کچ کردن به همون عنایت کنه، اینا رو چرا واسطه قرار داده؟ تو روایت اعلام کرده صداتونو دوست دارم، گریتونو دوست دارم، دست دراز کردنتونو دوست دارم، گداییتونو دوست دارم، اونی که دوست دارم بخل نکن، دریغ نکن، دوستتون دارم، معشوق ساکت به درد نمیخوره. که من عاشق یکی باشم نه با هم حرف بزنه، نه نگاه بکنه، نه درخواست بکنه، وقت باید برم به خونه بادم بگم بابا اینه که من عاشقشم، این که لاله، این که حرف نمیزنه. آخه تو حرف زدنم آدم لذت میبره. خواجه عبدالله میگه اگر یک بار گویی بنده من، تا عرش رود خنده من. حرف بزن، تو اگه در خونه من لالبازی بخوای دراری و همینجوری خفه خون بشینی، خوشم نمیاد. حرف بزن، یادم بگی، یاد بگی، همینی که الان عاشقشین حرف زدنشو ببینی، الهی رزن به غذا. حرف صبرن علا بلائک، حرف تسلیمن لام. این صدا رو دوست دار، مخصوصا گدا. امام حسین هم از همه عالم نسبت به خدا گداتر بود، خودش میگه، خودش میگه که انا افقر الفقراء الیک، هرچی گدا در خونت مثل من نیست، من از همه گداتم، هرچی گدایید بیشتر سرمایت میشه. اوج گدایی رو تو گودان نشون داد با این آخرین ناله بود که از گلو در اومد و رفت. ببینید اوج گدایی رو، یا قیاس نمیشه دعا نکن، نمیشه ناله نکن، نمیشه گریه نکن. تو از حسین بالاتری؟ عرفان بازی میخوای دروری؟ نمیخواد واسه من عرفان بازی داره که بیشینی بگی خدا به همه چیه من آگاه، نیازی نی باهاش حرف بزنم. نه خیر، خودش تو قرآن واجب کرده حرف زدن. ادعونی بخوانید مرا، حرف بزنین با من، ناله کنید، استجب لکم، من سفره رو پهن میکنم. اما جای دیگه نمیشه بری، دوست ندارم. خب این یک آیه، ما 5 تا دیگه آیه داریم در این زمینه، اونا رو هم باید بخونم. بعد به اون آیه مورد توجه مربوط به بحث برسم و اون دعا رو نقل بکنم. مستجاب شدنش رو بگم که حدود 5000 سال پیش کسی به شما دعا کرد، دعاشو آورده تو قرآن و در حد شما مستجاب شده یقینا. وقتی فهمیدید چه خبره، نسبت به خودتون جای غرور نیست، جای شکره. بعد اون وقت این آیاتو که من خوندم و توضیح دادم و اون دعای 4-5 هزار سال پیشو از قرآن گفتم که در حق شماها شده نه در حق همه. عجیبه که در دعای اون مرد آمده خدایا همه رو نمیگم، عده‌ای رو میگم، چون همه میبینید همه چی براشون آماده است. عملا به خدا میگن نمیخواییم، نمیخواییم. والاترین نعمت الان براشون حضرت حسینه، میگن نمیخواییم. اینه که اون مرد میدونسته نباید بگه همه، چون میدونست همه لیاقت نشون نمیده، همه اهلش نیستن، نیستن. و روایاتی که آیه رو معنی کرده، چون ما اگه اون روایات نبود جدن معنی آیه رو نمیفهمید. روایت که آیه رو معنی کرده، خدا شاهده یه نکته در اون دو سه روایته. من دیشب این روایات رو دیدم، اصلا ماتم برد و دیدم چیکار کرده اون مرد تو دعا، که چرا گفته یه عده‌ای همه نه. دعای اونم مستجاب بوده، یعنی به خدا گفته میخوام اما برای یه عده، نه برای همه. با اینکه او آدم بخیلی نبوده، دریغی نداشته، خود پروردگار در قرآن او رو بسیار مهربان معرفی کرده، ولی اصلا بدون اینکه خدا بهش بگه خودش گفته همه نه، یه عده. این دعا رو در حق یه عده مستجاب کن، همه رو نه. خب برسیم حالا به اون آیات. یکی دو روز میارزه که کنار این آیات بمونیم، تحلیل بشه، تا برسیم به آیه‌ای که دعای اون مرد و ثابت بکنیم مستجاب شدنشو. بعد بفهمیم حالا این گریه بر ابی عبدالله با توجه به دعای اون مرد از چه ارزشی برخورداره. ما بعد اون مقدماتو طی بکنیم. چون در اون دعا مسئله دل شما مطرح شد و دلتونم با کلمه قلب در اون دعا مطرح نشده، با کلمه فؤاد مطرح شده. فؤاد لغتیه که خدا درباره مادر موسی تعبیر کرده، فؤاد نه قلب، یا حالت دیگر قلبه، مال یه جای دیگه است اون فؤاد و با کسی دیگه سر و کار داره. این مردم این توجه رو داشته که وقتی دعا کرده نگفته همه، گفته یه عده‌ای، فؤاد رو مطرح کرد. هیچم نگران نباشید از این لغات، خشک مقدسی نباید کرد. من دیشب حتی سراغ لغت هم رفتم که امروز میخوام براتون بگم اطمینان قلب داشته باشم. اون دعایی رو که کرده راجع به فؤاد، گفته خدایا با من شرط بذار، چون ائمه کلمه شرط رو آوردن، اشترط الله. این دعا کننده با خدا شرط بندی کرده، گفته تو وعدت قطعی، با من شرط کن که این کار انجام بگیره. من دعایی رو که دارم در حق این گروه میکنم، خاطرخواهی و عاشقی براشون میخوام که خاطرخواه کی بشن. حالا میرس اون وقت میفهمین گریه یعنی چی. بی مقدمه نمیخوام وارد بشم، یعنی در دعای 4-5 هزار سال قبل اون مرد، ابی عبدالله خورشید منظومه این دعاست. خب یکی دو روز حسین رو همش تو قرآن دیدیم، حتی گریه بر حسین تو متن قرآن دیدیم. تا حالا فکر نمی کردید گریه بر ابی عبدالله تو قرآنه، فکر می کردید همش تو روایاته. یه حسینی ما میگیم حرف امروز هم تمام. اگرم ننوشته بودن این مسئله طبیعی بود. ما میتونستیم از طریق قاعده استحسان که یه قاعده فقهی و اصولی رو منبر بگیم. اگرم ننوشته این بود که مدینه وقتی میخواست سوار بشه هجوم میکردن، یه طرف قمر بنی هاشم، یه طرف علی اکبر، یه طرف ابی عبدالله. اونا زیدن رو میشناختن، ما نه، ما نمیشناسیم. ما برامون یه خواهر داغ دیده مطرح. اما لحظه اولی که زینب به دنیا اومد، قابله ورش داشت و بردش پیش پیغمبر، اولین باری که پیغمبر چشمش به این بچه افتاد که 10 دقیقه بود به دنیا اومده بود، حالا زینب اینه، همونجا فرموده هر کی در این دنیا برای این دختر گریه کنه. گوش بدین،
ثواب گریه بر او برابر با گریه بر حسن و حسین. دختر امیر المؤمنین، اگه گریه ما بر تو آب توش باتی باشه، باشه باشه، ما گریه میکنیم برای اینکه دم مردن به شخص تو نیاز داریم، چون تو یه اشاره بکنی خدا از ما میگذره، اینقدر پیش خدا آبروده. زینب از مدینه تا مکه که 80-90 فرسخ بود، هر جا میخواست پیاده بشه دوباره هجوم میکرد. ابی عبدالله میدوید، قمر بنی هاشم میدوید، احترامی میدید، چه محبتی میدید. حالا عمر سعد 8 روز دیگه به لشگرش گفت سریع 84 تا رو سوار کن. یعنی کثیف‌ترین آدم ها بیان زیر تحل زنا رو بگیرن. گفت یه نفرتون رو نمیذارم دست به این خناب و بچه ها ده. خودتون میدونیم نفرین کنم همه تون نابود. بریم کنار. همه رفتن، خواهرش رو صدا کرد، ام کلثوم، خود دوتاییمون کمک کنیم. همه سوار زیر بغل همه رو گرفتن سوار. حالا خودشون دوتا موندن. زیر مقل تورم شطور بود، باید کمک میداد. ام کلثوم هم سوار کرد، حالا خودش زن و بچه بالای شطورها دارن نگاه میکنن، دشمن داره نگاه میکنن. زینب میخواد شکار کنه، یه نگاهی به اون بدنهای کجایی؟ ای هواداران ببندید محمل زینب. من سوار نشد، به جای سوار شدن دوید میان گودال، گلوی بریده رو
شده پر